رادیو فرداست
و این سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست. همانطور که پیشتر گفتم، برای بعضی ها بدون صبحانه سر خواهد شد. این زمان 90 دقیقه وقت داشتیم که 60 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، مثل برق و باد گذشت. اجازه بدید که در آغاز این 30 دقیقه پایانی همکارم علیرضا کرمانی شما رو در جریان مشروع خبرها قرار بده.
وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو درباره نگرانی‌هایی که از سوی ایران وجود دارد و نیز برای گفتگو درباره اوضاع سوریه هفته ی آینده به خاورمیانه سفر خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از سفر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل و اردن خبر داده است و بر پایه همین گزارش وزیر دفاع آمریکا در این سفر از قاهره نیز دیدار و با محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر گفتگو خواهد کرد. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، از برنامه ریزی هایی برای استفاده از گزینه نظامی در سوریه نیز خبر داده است. اما بر پایه گزارش ها آقای لیتل اشاره‌ای به جزئیات این برنامه ها نکرده است. در خبری دیگر، آمریکا هشدار داد حکومت سوریه برای دست زدن به کشتاری دست جمعی در شهر حلب آماده می شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به گزارش‌های معتبری اشاره کرد که از تجمع ستون‌های تانک‌های زرهی در اطراف شهر حلب خبر می‌دهند. بر پایه گزارش‌ها نیروهای مسلح مخالف حکومت بشار اسد در برخی نقاط شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، مستقر هستند و نیروهای دولتی برای بازپس گرفتن شهر تلاش می‌کنند. در همین حال سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با عمر غلاونجی، قائم مقام نخست وزیر سوریه، بر پشتیبانی بیش از پیش تهران از دمشق تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این دیدار غلاونجی با ارائه گزارشی از آخرین تحولات میدانی سوریه از حمایت‌های بی‌شائبه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تشکر و مناسبات دو کشور را راهبردی و بلند مدت عنوان کرد. هیئتی مرکب از 15 وزیر و مقام مسئول سوریه سه‌شنبه برای سفری 3 روزه وارد تهران شدند. سفر این هیئت در حالی صورت می‌گیرد که دولت دمشق بیش از پیش در معرض فشارهای بین‌المللی به خاطر سرکوب مخالفان این کشور قرار دارد. و اعضای کنگره آمریکا قصد دارند تحریم‌های جدیدی علیه ایران به تصویب برسانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کنگره آمریکا قصد دارد تا پیش از جمعه آینده که تعطیلات تابستانی قانون‌گذاران آغاز می‌شود، کار بر روی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به پایان برساند تا درآمدهای نفتی ایران با کاهش بیشتری روبرو شود. و درباره المپیک و ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از خریداری کامل حق پخش بازی‌های المپیک لندن و تدارک گسترده این رسانه برای پوشش رویدادهای المپیک خبر می‌دهد. با این وجود و به گزارش خبرگزاری فارس، علی اصغر پور محمدی، رئیس شورای هماهنگی ورزش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گفته است رویدادهایی که از لحاظ پوششی مشکل دارد پخش نخواهد شد. به گفته این مقام تلویزیون دولتی ایران، شبکه 3 مسابقات ورزشکاران ایران را به تصویر خواهد کشید و شبکه ورزش نیز با 20 ساعت پخش در شبانه روز بالاترین سهم را در میان شبکه‌های تلویزیون داخلی خواهد داشت. اما باز هم درباره المپیک، مقام‌های المپیک لندن از حضور یک دختر ورزشکار عربستان سعودی در مسابقه جودو به علت داشتن روسری جلوگیری کردند. بر پایه گزارش خبرگزاری‌ها، فدراسیون بین‌المللی جودو دختر 18 ساله‌ای به نام وجدان شاهرکانی را از شرکت در رقابت‌های جودو محروم کرد، چرا که بر اساس اصول جودو فرد ورزشکار نباید سرپوشی به سر داشته باشد. بر پایه این گزارش، داشتن روسری هنگام مسابقه ممکن است موجب ایجاد خطر برای ورزشکار شود. از عربستان سعودی تنها 2 زن برای نخستین بار در المپیک شرکت می‌کنند. نفر دیگر دختر دونده‌ای به نام سارا عطار است که در آمریکا بزرگ شده است. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها. و هم آن نخستین گزارش ما، نشست مشترک و غیرعلنی مجلس و تیم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد به تشکیل و آغاز کار ستادی برای مقابله با بحران اقتصادی جمهوری اسلامی منجر شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در این جلسه 5 ساعته مسائل مختلفی مطرح شدند. مسائلی چون گرانی و تورم کالاهای اساسی، نابسامانی در بازار لبنیات و مرغ، کاهش ارز مسافرتی، عدم اختصاص تسهیلات بانکی، تحریم و وابستگی بودجه به نفت. اما همزمان با اتخاذ تصمیم‌های جدید برای کنترل اوضاع اقتصادی کشور، خبرگزاری‌های داخلی از ادامه روند گران‌تر شدن کالاهای اساسی خبر دادند. بیشتر بشنویم از جمشید سند.
ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد. ستادی برای مهار بحران اقتصادی ایران که از نمایندگان سه قوه تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، این ستاد اگر بخواهد چهارچوبی برای اصلاح بودجه و سایر امور اقتصادی داشته باشد، باید حتما نقش قانونی خود را پیدا کند. تشکیل این ستاد مهمترین دستاورد و یا نتیجه ملموس نشست مشترک و غیرعلنی تیم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد با نمایندگان مجلس بود. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از نمایندگان شرکت کننده در نشست روز چهارشنبه، دیگر توافق‌ها و گفتگوها درباره راهکارهای مقابله با بحران اقتصادی اخیر را اینچنین توضیح دادند: عدم آغاز پروژه‌های جدید عمرانی، قطع ارز مسافرتی غیر زیارتی، اصلاح بودجه 91 با شرکت مجلسیان، تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای بررسی بودجه سال آینده، اعلام آمادگی مجلس برای تصویب طرح‌های دوفوریتی به منظور از میان برداشتن موانع، به حداقل رساندن تبعات تحریم‌ها و تخصیص اعتبارات بودجه به تولید داخلی و گسترش تولید ملی. در گزارش‌هایی که به نقل از شرکت کنندگان در نشست 5 ساعته و غیر علنی مجلس منتشر شده، به تأثیرگذاری تحریم‌ها هم اشاره شده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، معتقد است در شرایط خاص کنونی ایران، دو اتفاق بزرگ در رابطه با مسائل و مشکلات اقتصادی روی داده.
اتفاق اول اینه که گفتمان جمهوری اسلامی در مورد مسئله تحریم ها عوض شده. تا همین اخیراً گفته می شد که تحریم ها هیچ تأثیر منفی بر اقتصاد ایران نداره، حتی نعمت تلقی می شد، تحریم ها جدی گرفته نمی شد. این وضعیت عوض شده و اتفاق مهم این هست که برای اولین بار مجلس، دولت، رهبران جمهوری اسلامی رسما تایید میکنند که تحریم ها به اقتصاد ایران ضربه زده و نوعی ستیزه‌جویی استکبار جهانی هست علیه نظام اسلامی. اتفاق دومی که افتاده شدت گرفتن شدید بحران اقتصادی است که به خصوص به مسئله بیکفایتی دولت نسبت داده میشه و در واقع مجلس تا اندازه زیادی تلاش میکنه که دولت رو در عرصه اقتصادی تا اندازه منزوی بکنه، ابتکارهایی رو از اون بگیره. در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، بخش بزرگی از به اصطلاح قدرت تصمیم گیری اقتصادی به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده بود. نتیجهش رو در حال حاضر میبینیم و مجلس با توسل به این مسئله تلاش میکنه که اینها رو از دست دولت بیرون بکشه.
اختلاف‌های مجلس هشتم با دولت محمود احمدی نژاد در مسائل اقتصادی و به ویژه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ادامه تنش‌ها بین مجلس نهم و دولت، به گفته برخی از نمایندگان، با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی کمتر خواهد شد. اما در این حال، آنچنان که روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر دادند، تشکیل ستادی از نهادهای حکومتی با پیشنهاد کتبی 9 تن از نمایندگان مجلس، از جمله الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم، به هیئت رئیسه تقدیم شده که عملاً تصمیم گیری های اقتصادی را بر عهده خواهد گرفت. زیرا در این پیشنهاد گفته می شود این ستاد از نهادهای حکومتی با برخورداری از اختیارات خاص تشکیل می شود تا بتواند ظرف مدت 1 سال تصمیمات لازم را برای اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی اتخاذ کند. و اکنون آنچنان که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، می گوید تنها گزینه محتمل برای خروج از بحران اقتصادی ایران بازگشت به اقتصاد زمان جنگ است.
یکی از نشانه های خیلی خیلی آشکار بازگشت به این دوران اقتصاد جنگی این است که نظام تکنرخی ارز پایان یافته، نوعی جیره‌بندی در عرصه توزیع ارز به وجود آمده و در واقع در بسیاری از موارد می‌بینیم که همون تکنیکایی که در دوره سالهای 60 به اجرا گذاشته می‌شد به تدریج مورد توجه مجلس قرار می‌گیرد.
در این میان به نوشته دنیای اقتصاد، حسین پور فاطمی نماینده تنگستان به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس گفته باید فشارهای اقتصادی را تحمل کرد و نباید آنها را اعلام کرد، زیرا باعث افزایش فشارهای دشمن می شود.
جمشید زند گزارش می داد. اما سازمان گزارشگران بدون مرز در روزهای گذشته با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت وبنگارانی که آنها را حامی دولت محمود احمدی نژاد خوانده ابراز نگرانی کرده. در این روزها برخی از وبلاگ نویسان ایرانی نیز به این موضوع پرداختند و به بازداشت‌های اخیر اعتراض کردند. هانا کاویانی از رادیو فردا از جزئیات این بازداشت‌ها گزارش می‌دهد.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که در روز سوم مرداد ماه منتشر شده در حالی از آزاد شدن یک وبنگار ابراز خرسندی کرده که یک بازداشت دیگر نگرانی این سازمان مدافع آزادی بیان را برانگیخته است. آنطور که در این بیانیه آمده، در آخرین روز از ماه تیر محمد حسین نوبختی مدیر سابق سایت نوسازی پس از 99 روز از زندان آزاد شد. او پیشتر نیز در سال 87 به دلیل انتشار مطلبی درباره نوه آیت الله خمینی بازداشت شده بود. اما سه روز بعد احمد شریعت مدیر وبلاگ ندایی از درون بازداشت شد که به دلیل عدم توانایی برای پرداخت وثیقه 100 میلیون تومانی به زندان وین منتقل شده است. برخی وبسایت‌ها گزارش دادند که دلیل بازداشت احمد شریعت نوشته‌های انتقادی او درباره اصولگرایان است. رضا معینی مدیر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید این بازداشت بخشی از یک روند است که تاکنون به بازداشت تعدادی دیگر از وبنگاران حامی محمود احمدی نژاد منتهی شده است.
در کشورهای مثل ایران جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف قدرت و در اصل میان درگیری ها و کشمکش های سیاسی می تواند و همیشه این گونه بوده است که تعدادی از رسانه ها و روزنامه نگاران و وبنگاران را قربانی کرده است. از آغاز سال جدید شمسی در ایران به شکل نظاممند دادستانی تهران علیه بسیاری از وبنگاران و فعالان اینترنتی طرفدار آقای احمدی نژاد شکایت میکند. در دادگاه تعدادی از اینها بازداشت و بازجویی شده اند، تعدادی آزاد شدند با قید وثیقه و تعدادی دیگر هم تحت بازجویی و به شکل موقت زندانی هستند. از جمله این افراد آقای احمد شریعت که مدیر وبلاگ ندایی از درون بودند که ایشون از همون سوم مرداد ماه بازداشت و در زندان به سنگ رفت.
پیشتر در هفته گذشته جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نسبت به برخورد با دانشجویان وبنگار اعتراض کرده بودند و در نامه خود گفته بودند که این افراد به دلیل انتقاد از عملکرد سران یکی از قوا بازداشت می‌شوند. رضا معینی در پاریس درباره مطالب این وبلاگ‌ها به رادیو فردا این گونه می‌گوید:
در درجه نخست همه این وبلاگ ها در حمایت از دولت و آقای احمدی نژاد هستند، اونطوری که در محتوای انتشار این وبلاگ هست، اما همه معتقدین به نظام جمهوری اسلامی هم هستند. در این رابطه نقد نوشته ها و گفته هایی که درباره رویدادهای سیاسی که دیگر رسانه های حکومتی نیز با آنها میپردازند، مثلا تعداد زیادی از این افراد در رابطه با وضعیت اختلاس بازداشت شدند، یعنی چگونگی اختلاس و یا فساد در درون قدرت و حکومت جمهوری اسلامی، و به همین دلیل هم تا اونجایی که ما دفاع کردیم و در کل از روزنامه نگاران و وبلاگ نگاران دفاع میکنیم که در رابطه با ابراز نظرشون به شکل مسالمت آمیز اقدام کرده اند و در این رابطه قربانی شدن.
بازداشت وبلاگ نویسان حامی دولت محمود احمدی نژاد با واکنش این گروه از وبنگاران نیز مواجه شده. در تازه ترین مورد که احمد شریعت بازداشت شده، ده ها وبلاگ به این موضوع پرداختند. در یکی از این موارد نویسنده وبلاگ حرفهایی برای گفتن دست نوشته های شخصی یک طلبه می نویسد که این وبلاگ نویسان تنها جرمشان درخواست اجرای عدالت و مبارزه با آن چیزی است که این وبنگار اقتدارگرایی می خواندش.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. مذاکره کنندگان در کنگره آمریکا خبر دادند که قصد دارند تا پیش از جمعه هفته آینده کار بر روی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به پایان برسانند تا از این طریق درآمد نفتی ایران با کاهش بیشتری روبرو شود. تحریم‌های مشابه که پیشتر آمریکا آنها را اعلام کرده بود بیش از 7 ماه است که به اجرا گذارده شده. فرین عاصمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هری رید رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا روز چهارشنبه 4 مرداد ماه در مورد تشدید تحریم‌های یاد شده گفت: به روشنی گفتم انتظارم این است که مذاکرات به زودی به نتیجه برسد تا بتوانیم حلقه این تحریم‌ها علیه ایران را تنگ‌تر کنیم. هری رید در مورد تحریم‌های مضاعف علیه تهران گفت که این تحریم‌ها ابزاری حیاتی برای کمک به توقف برنامه به گفته او تسلیحاتی هسته ایران و اطمینان پیدا کردن از امنیت کشور همپیمان آمریکا یعنی اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری رویترز، قانونگذاران آمریکایی قرار است از جمعه هفته آینده 3 ماه اوت 13 مرداد برای فصل تعطیلات از واشنگتن خارج شوند و یکی از معاونان سناتورها در مجلس سنا به این خبرگزاری گفته است قانونگذاران سعی می‌کنند به توافق برسند تا پیش از تعطیلات ماه اوت این توافق بتواند هم از تصویب مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا بگذرد. 3 منبع دیگر سنا در گفتگو با رویترز تایید کردند که چنین توافقی قرار است پیش از جمعه آینده نهایی شود. بسته تحریمی جدید قرار است جریمه‌های آمریکا علیه بانک‌هایی که با ایران معامله می‌کنند را افزایش دهد و تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران که قانون آن از 31 دسامبر سال گذشته توسط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امضا شده است را شدت ببخشد. مجلس نمایندگان آمریکا که جمهوری‌خواهان در آن برتری دارند، نسخه خود از تشدید تحریم‌ها را در ماه دسامبر آماده کرد و در همین حال مجلس سنا هم نسخه خود را در ماه می ارائه داد. از آن تاریخ این دو مجلس کوشیدند که اختلاف‌های موجود برای تنظیم این لایحه را برطرف کنند و در متن این قانون از راه‌های احتمالی دور زدن تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای توسط ایران بکاهند، در حالی که بعضی از سناتورهای جمهوری‌خواه خواهان آن هستند که در لایحه یاد شده به استفاده از گزینه نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم اشاره شود، اما نمایندگان دموکرات با این مسئله مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دموکرات‌ها برای به دست آوردن حمایت ران پال، سناتور ضد جنگ، پیشنویس لایحه خود را به گونه‌ای نوشتند که در آن هیچ نکته‌ای وجود نداشته باشد که بتوان از آن به عنوان مجوزی برای اعلان جنگ یا استفاده از نیروهای نظامی علیه ایران و سوریه استفاده کرد. آمریکا و متحدان آن از احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران نگران هستند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این نگرانی‌ها را بی اساس می‌دانند.
کنگره آمریکا خبر داده است که قصد دارد تا پیش از جمعه هفته آینده کار بر روی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به پایان برساند تا از این طریق درآمد نفتی ایران با کاهش بیشتری روبرو شود. گزارش همکارم فرین عاصمی را می‌شنیدید.
جایی بین عروسک بازی و همسرداری، با 10,000 کودک متأهل و 10,000 کودک بیوه. این هفته در ساعت 6 به مسئله ازدواج کودکان در ایران می‌پردازیم. 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و شیرین عبادی، برنده ی نوبل صلح. جمعه 6 عصر تهران. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
عدد 6@radiofarda.com. این برنامه رو از دست ندید. ساعت 6 روز جمعه 18. و ما در اینجا مهدی رستمپور، مفسر ورزشی رادیو فردا، نگاهی دارد به زنان ورزشکار در کاروان اعزامی ایران در المپیک لندن.
ورزش زنان ایران در المپیک لندن 8 نماینده خواهد داشت. جوانترین اونها آرزو حکیمی 17 ساله اهل استان همدان هست که از نگاه آقای دنیا مالی رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی او میتونه در آینده جایگزین چهره‌های مثل بریژیت فیشر از ستاره‌های تاریخ قایقرانی بشه. الهه احمدی در رشته تیراندازی در این مسابقات شرکت خواهد کرد، کسی که موفق شد با سلاح قرضی در استرالیا سهمیه المپیک رو بگیره، به این خاطر که سلاح‌های تیم ملی تیراندازی موقعی که داشتن می‌رفتن استرالیا در فرودگاه دبی توقیف شد به خاطر ماجرای تحریم‌ها و بحث سلاح قرضی اصلا در ورزش تیراندازی وجود نداره، مثل به طور مثال اسب قرضی در ورزش سوارکاری. و لاسلو سوچک سرمربی تیم تیراندازی ایران این اتفاق رو چیزی شبیه به یک معجزه تعبیر کرد که یک ورزشکار با سلاحی بتونه سهمیه المپیک بگیره که اصلا قبلا با اون تمرین هم نکرده بود. معلقا جان بزرگ هم در تیراندازی در المپیک شرکت میکنه، کسی که اولین سهمیه المپیک رو موفق شد برای ورزش زنان ایران در این دوره از رقابت ها به دست بیاره. از دیگر زنانی که در المپیک لندن شرکت میکنن، لیلا رجبی تنها نماینده دو و میدانی ایران هست در رقابت های زنان که در پرتاب وزنه طی سالهای اخیر بارها و بارها رکورد ایران رو شکسته و به تنهایی باید نمایندگی کنه خانواده دو و میدانی زنان ایران رو در لندن. ندا شهسواری، این بانوی کرمانشاهی در رشته پینگ پونگ، اولین زن ایرانی است که در تاریخ پینگ پونگ در رقابت‌های المپیک شرکت می‌کنه. سلماز عباسی در رشته روینگ، این بانوی آذربایجانی، کسی است که در بازی‌های آسیایی گوانجو هم موفق شد یک مدال تیمی رو به دست بیاره. سوسن حاجی پور، تکواندوکار مازندرانی، تنها تکواندوکار زن ایرانی است که به رقابت‌های المپیک لندن راه پیدا کرده و خودش موفق شده سهمیه بگیره. و بالاخره خانم زهرا دهقان در رشته تیر و کمان، اهل استان فارس، تنها بانوی کاروان ورزش ایرانه که سهمیه خودش رو در آمریکا و در مرحله آخر مسابقات گزینشی با قرار گرفتن در جمع 8 نفر برتر به دست آورد. نکته جالب در خصوص زنان اعزامی به المپیک لندن این هست که هیچ کدوم از اونها با وایلد کارت در این مسابقات شرکت نمی‌کنن. در واقع همه در شرایط رقابت و با کسب سهمیه موفق شدند حضور خودشون رو در رقابت‌های المپیک لندن مسجل کنند.
مهدی رستم‌پور بود، مفسر ورزشی رادیو فردا و نگاهی داشت به تاریخچه کار زنان ورزشکار در کاروان اعزامی ایران به المپیک لندن. عزیزان، یادآوری می‌کنم که هرچند که برنامه صبحانه با خبر کم کمک نرم نرمک به پایان میرسه، اما شماره پیامگیر ما در تمامی شبانه روز در اختیار شماست. شماره پیامک گیر ما هم همینطور، 2420-603-8741-50 برای اسمس های شما و 2420-2211-22-112. از هر آنچه که مد نظرتونه در تمام طول روز و شب میتونید با رادیو فردا بگید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام. توماج طه‌عباس هستم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستم. امیدوارم همچنان میزبان رادیو فردا بمونین. تو دقایق آینده گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم مثل هر روز. المپیک 2012 لندن از امروز به طور رسمی شروع میشه. منتها بعضی از بازی‌ها قبل از اینکه افتتاحیه رسمی انجام بشه شروع شدن. مثلا بازی فوتبال بانوان. حالا بماند فعلا.
باور کنین هی باید یادم بیفته که اصلا سال 2012، یعنی این المپیک 2012، نمیدونم چرا همش میخوام بگم 2016. یه المپیک ظاهرا جلوام.
راستی المپیک بعدی کجاست؟ ریو دو ژانیرو برزیل. حالا تا اون موقع کی رفته کی مونده؟ تا همین المپیک هم بعضیا فرصت نشد از بابتش نونی واسه خودشون دست و پا کنن. مثلا لیبی، تونس، مصر. جالبه ها، همه این کشورها حالا از مملکتی، یعنی در واقع شرکت کننده هاشون تو المپیک، از مملکتی میان که هیچ شباهتی به مملکتشون تو المپیک قبلی نداره. بعضیشون حتی پرچمشون هم فرق میکنه. حالا تا المپیک بعدی چند تا پرچم عوض بشه، چند تا مملکت، واقعا کی میدونه. البته بعضیا همون روز اول المپیک امسال هم پرچم ملت‌ها رو عوض کردن واسه خودشون. اولین روز المپیک لندن وقتی فوتبالیستای دختر تیم کره شمالی روبروی بازیکنای کلمبیایی قرار گرفتن، یهو متوجه شدن ای دل غافل، ملت داره پرچم کره جنوبی رو تو استادیوم تماشا میکنه. دیدین در مورد این یکی تو همین المپیک لندن بدون خونریزی، بدون حتی تظاهراتی چیزی، حتی بدون اینکه لازم باشه حکومت مملکت عوض بشه، پرچم عوض شد رفت. بله خب البته مسئول بخش فنی بعد از چند دقیقه متوجه شد که چه انقلاب مخملی انجام داده و دوتا ملت رو بعد از نیم قرن دوباره به هم وصل کرده. البته مجبور شد کلی هم به خاطرش معذرت خواهی کنه. لابد. خبری نبود. این بار فقط یه اشتباه فنی بود. المپیک تو لندنه و بیتلز سالها قبل میخوند اینک همه با هم. All together now as Beatles.
1, 2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J. I love you. Sail the ship. Chop the tree. Skip the rope.
خداحافظیه. باز هم با هزار امید و آرزو میخواییم بهتون خدا نگهدار بگیم. گوش کنید با این موسیقی، با این قطعه‌ای که میشنوید که در اصل و اساس اسم شادی و امیده، میخواییم بگیم که آرزو داریم که یک روز جمعه خوب، یک روز پر از شادی و امید در انتظارتون باشه و هزار امید هم داریم که ما صبحانه با خبر سهم کوچکی در رقم زدن لحظاتی پر از آگاهی و شاد در آغاز چنین روزی برای شما داشته باشیم. همه شما عزیزان، تک تک شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتون باشه. صبح رأس ساعت 7 منتظرتونیم.